و بعد از یه مدت رکود احیا کنیم.
کاملا متوجه.
خب دیدارت با بچه های تیم چطور گذاشت؟ نظر درباره این تیم چیه؟
کار کردن با این پسرها به آدم انرژی میده، اما متاسفانه بیشتر اونا عقیده های کودکانه‌ای در رابطه با فوتبال دارن. خیلی از اونا فوتبال مهمتر از زندگی میدونن و عملا تحصیلاتو کنار گذاشتن. من فکر میکنم یکی از وظایف ما در درجه اول تغییر این ذهنیت و تربیت دوباره اوناست.
این نقطه نظر شما صرفا از دیدی مربی تازه کار جالب توجهه. من همیشه خواهان باشگاهی بودم که ویژگی های نظیر مقابله با جنگ، خشونت در استادیوم فوتبال، برقراری صلح، همبستگی، دموکراسی و همینطور آزادی جمعی و فردی رو داشته باشه. پپ، ما کاملا در راستای هم هستیم.
بله، منم با شما موافقم.
میخوام بدونم برای شروع چه برنامه‌ای تو سر داری؟
در واقع من باید کارمو از آخر شروع کنم. با تنها 6 جلسه فرصت برای جمع کردن تیم، زمان برای انتخاب کردن محدوده و من مجبورم به سرعت دست به کار بشم.
درسته، زمان زیادی برای انجام این کار نداری.
نوع انتخاب اجبارم مبتنی بر حس ششم و کمی چاشنی قاطعیته. جستجو کردن بین 50 بازیکن کار آسونی نیست. کمتر از نصف این گروه برای تیم مفید و کار آمدن. من مجبورم برخلاف میل درونیم تعداد زیادی از بازیکن اضافه را حذف کنم. البته چند کار مهم دیگه هم هست که باید بهشون رسیدگی کنم. تصمیم دارم برای تک تک پسرهایی که کنار گذاشته میشن تیم پیدا کنم و در ضمن با والدینشون هم جلسه بذارم.
میخوای خودت شخصا این مراحل رو انجام بدی؟
بله، این لازمه. این بچه ها توی سن حساسی هستن و نیاز به حمایت دارن. بهتره بدونن که حذفشون از تیم به این معنی نیست که اونا به درد نخورن. غرور اونا اگه جریحه دار بشه و اگه روحیشون از دست بدن، توی تیمای دیگه هم همین سرنوشت در انتظارشه.
آفرین. توی این مدت کمتر پیش اومده یه حرف جدی و با معنا بشنفم.
البته روحیات خاص شما برای من و خیلی های دیگه قابل تحسینه. شما از معدود رؤسایی هستین که بچه انسانی کار براتون مهمه.
عموماً اگر بهترین باشیم اول هم خواهیم شد. این روش عشق ورزیدن به فوتبال و این فلسفه ورزشی بزرگترین تصمیم ما بوده. نتیجه اون هم افرادی هستن که با این فلسفه به سمت ما کشیده میشن. اگه اشکالی نداشته باشه میتونم تو را با اون اسم کوچیک و معروفت صدا بزنم؟
البته، اینطوری احساس نزدیکی بیشتری با شما میکنم.
خب بهتر از این نمیشه. خیلی دلم میخواد درباره سیستم بازیت بیشتر بدونم پپ.
من یه مدافع میانی بودم و به سیستم تهاجمی 4-3-3 تمایل دارم.
خب عزیزان، قسمت سوم نمایش رو با هم شنیدیم. اینجا در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. رضا آشفته هستم.
بله، خیلی خوش آمدید. همچنین مهمانی داریم که ایشون هم خودشون رو معرفی میکنن.
به نام خدا، نرگس شادرو مقدم هستم در خدمت شما.
خیلی خوش آمدین. خب آقای یوسف، اگر اجازه بدید با شما آغاز بکنیم و بحث جامعه شناسی اثر در دو برنامه گذشته در مورد جهان فوتبال و گونه ادبی نمایشی که شنیدیم صحبت شد و فکر میکنم این برنامه رو اختصاص بدیم به جامعه شناسی اثر.
بله، خب بحث جامعه شناسی اثر بسیار پر اهمیت هست به واسطه این که در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردیم که فوتبال یکی از مهمترین اتفاقات، یکی از مهمترین پدیده ها، یکی از موارد صنعتی تجاری هست که در جهان میتونه پول ساز باشه و پولی که حالا در فوتبال رد و بدل میشه چه بسا در برخی از کارخونه ها و اون جهان صنعتی واقعی وجود نداشته باشه. خب فوتبال باعث شهرت میشه. خب شهرت میتونه این جاذبه رو ایجاد کنه که مردم به دیدن فوتبالیست ها برن، به دیدن مربی های فوتبال برن، به دیدن حتی کسایی برن که در جهان فوتبال صاحب نظر هستن، مثلا کارشناسانی که در زمینه فوتبال اظهار نظر میکنن به عنوان منتقد یا به عنوان تحلیلگر یا به عنوان گزارشگر یا گزارش نویس. یعنی فقط خود فوتبالیست ها نیستن که این معروفیت رو دارن یا این ثروت بینشون داره رد و بدل میشه. اتفاقا منتقدها و تحلیلگرهای جهان فوتبال از منتقدهای مثلا جهان نمایش و ادبیات پولدارتر هستن یا معروفتر هستن، بخاطر این که رسانه هاشون رسانه های معروفتری هست. کافیه که به اتفاقات مثلا همین سرزمین خودمون توجه بکنیم. ما مثلا تا دهه 70 یک دنیای ورزش داشتیم و یک کیهان ورزشی. امروز ببینید چقدر مجله و روزنامه داریم که دارن به فوتبال میپردازن، یا چقدر سایت ورزشی داریم که دارن به فوتبال میپردازن. چرا این همه اطلاع رسانی یا خبر رسانی راجع به فوتبال مثلا نسبت به اقتصاد، حتی نسبت به سیاست چیزتر شده، گسترده تر شده؟ این دلیل بر این هست که پول بیشتری توی فوتبال وجود داره یا سرمایه بیشتری در جهان فوتبال وجود داره. حالا در ابعاد گسترده ترش اینو ببرید مثلا در کشوری مثل اسپانیا که حالا این داستان داره اونجا اتفاق میفته، یا در کشور همجوارش مثل ایتالیا که بعدن این فوتبالیست ما پپ گواردیولا از اونجا میره به یک باشگاهی در ایتالیا به اسم بریشا، خب یا بعدش به جاهای دیگر میره، مثلا میاد الاهلی قطر. چرا قطر مثلا یک کشور کوچیکی که اندازه یک شهرستان ما هم نیست چرا به سمت فوتبال میره، یا چرا فوتبال در اونجا پر اهمیت میشه که همین سال گذشته 2022 جام جهانی فوتبال در قطر داره برگزار میشه؟ به خاطر این که اونها متوجه شدن که اگر به سمت فوتبال برن اون جاذبه های توریستی رو میتونن ایجاد کنن، میتونن اون بدبستان های مالی رو گسترده بکنن. حالا اگر اونها نفت دارن، اگر اونها گاز دارن، این سرمایه رو میتونن در فوتبال سرمایه گذاری کنن، که خلا بسیاری از این عرب سرمایه گذار باشگاه های اروپایی رو دارن خرید و فروش میکنن یا جزء سهامداران باشگاه های معروف جهانی هستن. خب فوتبال پس یک منبع درآمد عظیم هست، در کشور ما هم یک منبع پر درآمد هست. خب هر جا هم که پول باشه از اون سو هم فساد هست دیگه، یعنی یه بدبستان اینجوری یه ورش مثبته یه ورش منفی هست. ما هم میتونیم به ابعاد مثبتش بپردازیم که باعث کارآفرینی میشه، باعث اون پولهای عظیمی میشه که میتونه وارد یک کشور بشه، و خود این شخصیت هم شخصیتی هست که به امور خیریه میپردازه.
خب
اگر اون سرمایه نداشت که نمیتونست به امور خیریه هم بپردازه. حالا اگر سیلی میاد، زلزله میاد یا کرونا میاد و بعد او کمک میکنه به بیمارستانهای کاتالونیا، این داله بر این هست که پول عظیمی داره یا منبع درآمد او بسیار بالا هست و بخش کوچکی از اون رو میتونه صرف یک امر عمومی یا یک امر همگانی بکنه، و مثلا برای خدمت به مردم، برای پیشگیری از کرونا یا اقدامات پزشکی یک سرمایه رو در اختیار بیمارستان ها قرار بده. پس به لحاظ جامعه شناسی جهان فوتبال جهان بسیار گسترده‌ای هست، هم خطرآفرینه که خطراتش رو ما میدونیم، بالاخره توش دوپینگ وجود داره، بالاخره توش تبلیغات سو وجود داره، بالاخره جهان رسانه هم به این پول دامن میزنه، باعث گسترده شدن معروفیت میشه، باعث قدرت یافتن تیم ها، باعث قدرت یافتن فوتبالیست ها میشه، و حالا رقم های اینها یا اصطلاحاً منبع درآمد اینها بالاتر میره، و از اون سو هم خود این رسانه ها بنا به تیتری که در مثلا روزنامه هاشون میزنن یا بنا به تیتری که در اخبارشون یا اون کلیتی که در یک گزارش منعکس میشه باعث میشن که مخاطبان بیشتری پای برنامه های تلویزیونی بنشینن، و از اون سو هم اونها هم بتونن به دلیل بالا رفتن مخاطبانشون آگهی های بیشتری رو بگیرن، یعنی بار تبلیغاتی جانبی کار رو بالا ببرن، و همش منبع درآمد هست. یعنی یک فوتبال و هزار جور پولسازی که فکر نمی کنم یک کارخونه بتونه به اندازه یک فوتبال در بعضی از موارد یا در بعضی از جاها یا در بعضی از کشورها بتونه مثلا اینقدر پولسازی بکنه. حالا در بعضی از کشورها مثل برزیل مثلا ورزش فوتبال یه ورزش همگانی هست، یعنی توی کوچه ها روی زمین های خاکی بچه ها دارن دنبال یه توپ با پای برهنه میدوند. تو کشور ما هم حالا در بعضی از شهرها که حالا به خصوص در جنوب مثل آبادان که حالا یه شباهت هایی هم به لازم گرما و زیست شهرجیگونهی دارن که به شهرهای ساحلی برزیل هم نزدیک هست، اونها هم معروف شدن به فوتبال برزیلی، یعنی این فوتبالی که توش هیجان وجود داره. ولی خب ما این شکل مثبتش رو اگر کنار بگذاریم میبینیم که یک شکل دیگری هم وجود داره که اون خلاصه میشه در پولسازی یا اون جهان سرمایهی که حاکمه بر فوتبال هست و یک شبه میتونه یک فوتبالیست رو بسیار بالا ببره و یک فوتبالیستی که مثلا به پول ما مثلا درآمدش 1 میلیارد تومان در سال هست یا به 500 میلیون تومان در سال برسه.
درست.
و نوع برعکسش هم هست، همون فوتبالیست که 500 میلیون درآمد داره با دو تا خبر و با دو تا پیامد منفی به زیر 1 میلیارد میرسه درآمدش، به خاطر اینکه این اتفاق افتاده که او رو پایین بکشن و حالا دیگه دوره اون فوتبالیست تموم شده یا دوره اون مربی تموم شده و حالا یک نفر دیگه باید جای اون رو پر بکنه. و بعضی از این موارد هم کاملا منفی هست، یعنی اون فوتبالیست به دوره پایانیش نرسیده، بلکه حالا یه بدبستان پنهانی هست و جهان رسانه هست که داره این کار رو میکنه، یک تصمیمی پشت و پرده هست، یعنی یک خیانتی داره صورت میگیره، حالا یا چه از طرف خود باشگاه یا از سوی عوامل دیگر یا دستای پنهانی که وجود داره، حتی یک مافیایی که وجود داره. بالاخره وقتی یه جایی بدبستان عظیمی برای پول هست، این قاچاق هم هست دیگه، به قول معروف قاچاق بری هم هست، یه کارهای منفی هم هست که گاهی مثلا بهش پرداخته میشه، ولی اصل ماجرا این هست که امروز تصمیم گرفتن که یک بازیگر دیگر رو یه بازیکن دیگر رو جایگزین مثلا اون شخص معروف بکنن و حالا پرچم اون رو پایین بکشن، اون اعتبار او رو خط بزنن و یک نفر دیگر رو جایگزین بکنن. خب در این جامعه شناسی ما میبینیم که خب پول رکن اصلی هست، پول مرکز ثقل اتفاقات هست و این پول در یک گردش چندگانهی که بین جهان فوتبال و جهان رسانه و مردم داره صورت میگیره داره رد و بدل میشه. هرچی بار هیجانی فوتبال بالاتر بره، مردم به سمت استادیوم بیشتر میرن و خب وقتی مردم هزینه میکنن برای رفتن به یک استادیوم، یعنی دارن پول میدن که فوتبال ببینن، یا هرچه این برنامه های ورزشی با مخاطب بیشتری مواجه میشه، چه خود پخش فوتبال چه اون برنامه های جانبی که تحلیل مسابقات هست و مخاطب های اونها میلیونی میشوند، اون تلویزیون ها یا اون رسانه ها خب میتونن آگهی بیشتری بگیرن، اونها هم درآمدشون بالاتر میره. و این داده ستت ها داده ستت هایی هست که خب اگه در شکل مثبتش بشه، در یک روال عادی پیش بره، خب این سرمایه میتونه یه سرمایه بسیار مثبتی باشه که این فضا رو تبدیل به یک فضای مثبت بکنه برای جامعه که حالا یک منبع درآمدی هست، یک سرچشمه‌ای هست، یک بدبستانی هست که میتونه یک شهر یا یک کشور رو خوراک بده یا یک شهر یا یک کشور رو سرمایه‌دار بکنه. اما این یک بخش قضیه هست، اون بخش مهمترش که تو لفافه قرار میگیره اون بار منفی هست که به نظر میرسه که میتونه ویرانگر بشه.
آیا آشفته این چیرگی اقتصاد بر همه عرصه ها مثل هنر، ورزش، رسانه واقعا در موردش چی فکر میکنید؟ برای اینکه حتی کشورهایی که تابع نظام سرمایه‌داری هم نیستن گرفتار این ماجرا هستن.
الان خود کشور ما میبینید چقدر بازار فوتبال داغه، چقدر اطلاع رسانی راجع به فوتبال داغه، چقدر نقل و انتقال ها،
یعنی حتی بازار نشر و فرهنگ، بازار هنر، همه چیز تابعی از اقتصاد شده و متاسفانه ارزش های اصلی و اساسی و معنوی خودش رو در واقع از دست داده و تحت شعاع اقتصاد قرار گرفته.
ارزش برای سلامت دیگه.
بله.
یک بخشش سلامت عمومیه، یه بخشش اون دورهمی هست که باعث یک سرگرمی میشه و فراتر از اون دورهمی اون الگوهایی هست که میتونه جامعه رو بسازه. ولی اون بار منفی باعث میشه که هم ورزشکارها از بین برن، حالا مثلا یه بخش از ورزشکارها حتی اونایی که خیلی چیز سر هستن، معروف در هستن، مثلا میرن به سمت مصرف مواد مخدر یا مواد الکلی یا مواد
تبلیغاتی،
آره یا دوپینگ میکنن یا هزار تا گفت و زهرمار دیگری که اینا استفاده میکنن. خب اینا دیگه از اون الگو بودن خارج میشن و یه ورزشکار معروف کافیه که هزارها نفر رو معتاد بکنه. اینقدر میتونه تاثیر بگذاره، یعنی جامعه رو تخریب بکنه. حالا اون داره و مصرف میکنه ولی بقیه ندارن،
چون الگو هستن دیگه، برای بسیاری از جوانان الگو هستن.
و این پول یا این اقتصاد منفی یا این بار منفی اقتصادی باعث تخریب یک جامعه میشه، و خلاف این که ورزش میتونه تبدیل به یک امر همگانی بشه و مردم تشویق بشن که بخش از زندگیشون رو فراتر از تماشای فوتبال صرف ورزش‌های دیگر بکنن که اون تندرستی یک امر عمومی باشه، میرن به سمت اون تخریبگری، اون شایعاتی که مثلا فلانی چی مصرف میکنه ما هم بریم همون رو مصرف بکنیم،
بله.
چون الگو شده دیگه. حالا این یک شکلشه، شکل‌های دیگه‌اش هم وجود داره. اینها مثلا سوار چی میشن، اون میشه که خب همه بریم اون ماشین رو بخریم، در حالی که اون فقط میتونه اون ماشین رو بخره، بقیه باید وارد یک بازی‌های دیگری بشن.
من بحث منم همینه که میگم اینها به هر حال الگوهایی هست که در نظام‌های سرمایه‌داری وجود داره، ولی بسیاری از کشورهایی هم که تابع این نظام نیستن گرفتار این ماجرا شدن.
کشور سرمایه‌داری نیست، ولی الگوهایی که در فوتبال وجود داره الگوهای سرمایه‌داری هست. خب حالا کشورهای دیگر هم مثل ما هستن که چیز نیستن، سرمایه‌داری به سمت سرمایه‌داری نرفتن، ولی جهان فوتبالشون کاملا تابع جهان سرمایه‌داری هست. یک تناقض آشکار هست، به خصوص ما که زمینه‌های سرمایه‌داری رو نداریم. خب خیلی از مردم ها نزدیک به خط فقرن و اینجا ویرانگری میتونه بیشتر باشه تا مثلا یه جامعه مثل اروپا که خب جامعه پیشرفته تری هست. حالا اگر اونها بخوان لباسی رو تهیه بکنن که زی قیمت باشه، مثلا اون چی میگن برند باشه، یا اون ماشین یا اون خونهی که برند باشه اونا استفاده میکنن و ارگوها هستن، خب اونا میتونن بخرن، جامعه ما نمیتونه بخره. بعد اینا کجا میرن برای رسیدن به اون ماشین، برای رسیدن به اون خونه؟ خب این جامعه رو منحرف میکنه، آدم ها رو منحرف میکنه، برای اینکه زمینه های این رشد سرمایه‌داری برای عموم مردم وجود نداره. حالا میرن به سمت قاچاق یا یه سری اتفاقاتی که در خود فوتبال وجود داره، مثلا یه سری آدم عادی داریم که میاد اونجا مثلا میشه چیز این واسطه ها، دلال های فوتبال میشه. حالا به اندازه اون پول به دست نمیاره، ولی میتونه به اندازه مثلا خودش یا یک دهم یک فوتبالیست میتونه در این بدبستان های مالی صاحب یک اندوخته ای بشه. یعنی کاسبی های جانبی فوتبال هم کم از خود فوتبالیست های اصلی نداره، اونها هم شاید چه بس بعضی دلال های هستن که بیشتر از فوتبالیست ها درآمد دارن، برای اینکه قرارداد می‌نویسه یه فوتبالیست رو یک اون بدبخت میکنه. اینا پشت پرده هایی هست که میگه آقا من تو رو میبرم تو فلان باشگاه، یک دوام درآمد مال تو 90% مال منه، چون تو داری معروف میشی، ولی 10 سال مثلا اون هرچی به دست میاره یه نفر یا مفت داره به چنگ میاره، برای اینکه واسطه است و این واسطه ها خطرناک هستن. داریم از این آدم. حالا خب میشه با
خب همه این داستان ها میتونه دستمایه ادبیات قرار بگیره برای اینکه حالا رمان های جدید نوشته بشه، یا زندگی
نامه نوشته بشه، سریال نوشته بشه و بهش پرداخته بشه.
بسیار عالی. خانم شاید رو مقدم از شما بشنوید.
خواهش میکنم. فوتبال یک ورزش و تفریحی که در ابتدا در خدمت قشر کم درآمد جامعه یعنی کارگران بوده و امروز با تغییر کارکرد مهمی مواجه شده. این ورزش امروزه با عرصه اقتصاد عجین و تبدیل به یک صنعت شده. همه به این اذعان دارن که ورزش به طور عام و فوتبال به طور اخص به منبع درآمدی برای جوامع مختلف تبدیل شده. فوتبال توسط 3 عامل ساختار اقتصاد سرمایه‌داری، باشگاه‌ها و به ویژه رسانه‌ها به یک کالای بزرگ تجاری تبدیل شده. نظام سرمایه‌داری با تثبیت ارزش‌های کمی، مادی و اقتصادی صرف بر تمام روابط اجتماعی، زمینه اقتصادی و اجتماعی برای تجاری و کالایی شدن همه چیز از جمله فوتبال رو فراهم ساخته. از طرف دیگه فوتبال هم در بزنگاه‌های تاریخی دین خودش رو به نظام سرمایه‌داری ادا کرده و حتی گاهی ناجی اون هم میشه. حالا به چه صورت این اتفاق میفته؟ فوتبال پرطرفدارترین ورزش در کل دنیاست. چیزی حدود 250 میلیون فوتبالیست در 200 کشور وجود دارن. میشه گفت که فوتبال در تمام دنیا گوی سبقت رو از ورزش اول همه کشورها رو بوده و خودش به ورزش اول تبدیل شده. فراگیری فوتبال در سطح جهان به این علته که علاوه بر داشتن جنبه بازی و تفریح، خیلی راحت همونطور که استاد آشفته اشاره کردن با 4 تا آجر رو یه توپ میشون رو بازی کرد. احتیاجی هم به مکان یا امکانات خاصی مثلا ورزش قایقرانی نداره. فوتبال ذات خشنی هم نداره، در حالی که اکثر ورزش‌ها به خصوص بوکس، کشتی کچ، کشتی، ورزش‌های ترکیبی ذات خشنی دارن و این علاقه‌مندی خاصی رو طلب می‌کنه. پرطرفدار بودن فوتبال هم باعث میشه که علاوه بر تقاضا برای ساختمان، برای تجهیزات، البسه ورزشی از طرف برگزار کنندگان مسابقات حرفه‌ای، طرفدارای این ورزش هم به دلیل الگو قرار دادن فوتبالیست‌های محبوب این ورزش، تقاضای بزرگی رو برای لباس‌های تیم و بازیکن‌های محبوب خودشون ایجاد کنن. این حجم عظیم تقاضا علاقه خیلی زیادی رو برای سرمایه‌داران ایجاد می‌کنه تا در بخش تولید لوازم ورزشی فوتبال سرمایه‌گذاری کنن. بنابراین سرمایه‌داران نه از سر خیرخواهی، بلکه در جهت ایجاد زمینه‌ای برای تولید کسب و سودشون به عنوان اسپانسرهای ورزشی وارد این حیطه میشن. حالا سرمایه‌داران به دو طریق میان دست به سرکوب طبقه کارگر میزنن. اول از طریق نرم افزاری، دوم از طریق سخت افزاری.
بله.
مثلا به دست نیروهای مسلح مثل پلیس و ارتش. در زمان حاضر فوتبال به یک حیطه سرکوب نرم افزاری تبدیل شده. رسانه‌های مختلف چنان به حساسیت فوتبال دامن میزنن و در اذهان عمومی شخصیت سازی میکنن که فرد طرفدار یک تیم تعصبی بی حد و حصر نسبت به تیم خودش پیدا میکنه. در نتیجه اون فرد حاضره که طرفداران اعضای تیم مقابل رو تحقیر کنه یا حتی در مواردی مثلا زد و خورد کنن و به قتل برسونه.
من
در چنین فضایی نزاع طرفدارای تیم‌های فوتبال تبدیل به موضوع گفتگوی هر روزه در کوچه و خیابون شده. یعنی در تمام دنیا شما ببینید همه در مورد فوتبال صحبت می‌کنن. افراد در محیط کارشون به جای اینکه در مورد چگونگی رفع مشکلشون صحبت کنن، فقط در مورد فوتبال دارن با همکارانشون صحبت میکنن. به طور مثال مثلا در مورد مدل موی فلان بازیکن، هنر دریبل زدن فلان بازیکن. بعد روز سخت کارشون تموم میشه، میرسن به منزل، دوباره میشن مشغول تماشای فوتبال میشن و به طور کلی از چرخه یک زندگی عادی خارج میشن و در فضای مجازی ورزش سیر میکنن.
درست.
و مسئله اینه که تماشای فوتبال فقط توی ورزشگاه‌ها اتفاق نمی‌افته. رسانه‌های مثل تلویزیون، شبکه‌های مجازی اینترنتی و غیره هم در پوشش فوتبال بیشترین تلاش رو دارن. مثلا خیلی راحت مسابقه دو تیم بارسلونا و رئال مادرید رو به دغدغه کل مردم دنیا تبدیل می‌کنن و مردم به این وسیله از خردگرایی آگاهی به وقایعی که در اطراف زندگیشون جریان داره دور میشن. این شخصیت‌های مشهور فوتبالی هم فالوورهای میلیونی دارن تو اینستاگرام. مثلا رونالدو طبق آخرین اطلاعی که من دارم 185 میلیون نفر دنبال کننده داشته، لیونل مسی 132 میلیون نفر. میان با پست‌های اینستاگرامیشون ذهن حجم عظیمی از انسان‌ها رو منحرف می‌کنن و مردم رو به جای مطالعه کردن، فکر کردن، بهبود زندگیشون می‌برن به سمت تعداد گل‌های زده یا هدیه جشن تولد مدیر برنامه فلان بازی کن. و خیلی از طیف عظیمی از مردم میتونیم بگیم در سراسر دنیا از فوتبالیست ها به طرق مختلف از ظاهرشون، از پوشششون گرفته تا رای دادن و رای ندادنشون تقلید میکنن.
درسته، بسیار عالی.
حتی خب این موارد منفیش هست.
بله.
موارد مثبت هم هست. مثلا پپ گواردیولا وقتی که مربی تیم درس چهارمی میشه در بارسلونا، میگه اینا همه بی سوادن و انتقاد میکنه اینا چرا درس و مشق رو بیرون میکنن. بعد اون صاحب باشگاه میگه که اولین باره که یک مربی با این حساسیت رو درس خوندن اینا تاکید داره میکنه که اینها بهتر هست که دبیرستان رو تموم کنن، اینا بهتره که دانشگاه برن و هیچ منافاتی نداره بین اینکه تو هم فوتبال بازی کنی و هم درس بخونی و چه بسا بهتر هم هست.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله در برنامه های آینده باز هم در خدمت شما باشیم. پروردگارا امروز من گذشت، فردای من را با گذشت و مهر شیرین کن. ما به مهربانیت محتاجیم. وقت خوش و تا فردا خدا.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
از همون لحظه که دل دارم.